سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید طرفدار مذاکره است ولی شرایط کنونی شرایط مذاکره نیست. سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شد. و احکام تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه اعلام شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. آقای روحانی روز گذشته در دیدار با گروهی از روحانیون گفت که وی طرفدار مذاکره و دیپلماسی است، ولی اکنون به گفته او شرایط مقاومت و ایستادگی است. آقای روحانی ادعا کرده است که در جریان سفرش به سازمان ملل 5 نفر از رهبران جهان برای مذاکره وی با رئیس جمهور آمریکا واسطه شده بودند. دونالد ترامپ رئیس آمریکا بارها گفته است که وی مایل به مذاکره با ایران در مورد مسائل مورد اختلاف است. در این حال آمریکا نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش داده و تاکید کرده که هر گونه اقدام ایران و یا گروه‌های نیابتی آن با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. ایران در مقابل آمریکا را به تنش‌زایی و تهدید به جنگ متهم کرده است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو پرسیدم که چرا به گفته حسن روحانی امروز شرایط مذاکره وجود نداره.
حکومت ایران دچار نوعی تردید در مورد اینکه خواسته نهایی آمریکا دولت کنونی واشنگتن چه چیزی است. آیا اونها واقعا کمر بستن به براندازی حکومت و مذاکرات میتونه برای اونها یک سرپل باشه، یا واقعا شبیه دوران اوباما آمریکایی‌ها علاقمند به مذاکره هستند ولی تحت شرایط متفاوت. همین نداشتن اطلاع کافی از هدف نهایی آمریکاست که جمهوری اسلامی رو به سردرگمی دچار کرده و به این علت برای اینکه خیلی یا تن به خطر ندن و یا به اصطلاح گاف سیاسی نکنن، آقای خامنه‌ای صحبت از مقاومت و سم بودن مذاکرات و بخصوص سم بودن مذاکره با این دولت میکنه و آقای روحانی یک در باغ سبزی رو نیمه باز نگه میداره.
در آن سوی ماجرا هم آقای تقی‌زاده، ما میبینیم که در حالی که آقای پومپئو 12 شرط رو برای آغاز گفتگو با ایران مطرح کرده، اما رئیس جمهور آمریکا در واکنش‌های متفاوتی که به این موضوع داره هر چند زمین چینی رو برای آغاز مذاکره رد کرده، اما گفته مایل به گفتگوست. به نظر شما در آن طرف گفتگو هم نوعی از یک دست نبودن ایده ها در مورد مذاکره با ایران وجود داره یا نه؟
نه، اونها کاملا خیالشون راحته و هدفشون روشنه. آمریکا یک رئیس جمهور داره که تاجر مسلکه و قوانین تجارت رو میدونه و یکی از قوانین این است که شما وقتی با طرفی مذاکره کردید حتما به حد اکثر خواسته هاتون نمیرسید، ولی اگر طاق خواسته ها رو بالا و بلند نگیرید به اون چه که امیدوار هستید دست پیدا بکنید دست پیدا نمی کنید. به این علت آقای پومپئو به عنوان دستیار آقای ترامپ شرایط حد اکثری رو مطرح می کنه، ولی اگر زمینه مذاکره فراهم شد یقینا به شرایط معتدلتری در طول مذاکرات تن خواهند داد. مهم این است که دو طرف قبول بکنن آیا آماده نشستن به دور میز گرد هستن یا خیر. آمریکا از نگاه من این وضعیت رو هنوز فراهم نمی‌بینه، برای اینکه می‌خواد جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر، شکننده‌تر و آماده‌تر از امروز ببینه برای واگذاری امتیازهای بیشتر. این رو جمهوری اسلامی هم احساس می‌کنه و می‌دونه که اونها چی می‌دونن، ولی برای اینکه اونها رو دچار ابهام بکنه یا تلاش بکنه در این راه، سعی می‌کنه که خط مقاومت رو به عنوان خط سیاسی خودش عرضه بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی بهتر از هر کشور خارجی دیگری به ضعف‌های درونی خودش امروز آگاهه.
آقای تقی‌زاده، کشورهایی که اعلام آمادگی کردن برای میانجیگری چقدر میتونه مؤثر باشه؟ ما از ژاپن تا عمان میبینیم که اعلام کردن آمادن میانجیگری کنن بین ایران و آمریکا، و همین دیروز سفر وزیر خارجه عمان به تهران رو داشتیم. آیا واقعا از میانجیگری کاری برمیاد؟
آمریکایی‌ها یا دولت کنونی آمریکا حداقل نمیخوان کانال‌هایی که دولت اوباما برای میانجیگری انتخاب کرده بود ازش استفاده بکنن. دولت عمان یکی از اونهاست که در دوره دولت اوباما نقش بسیار موثری در فراهم کردن مقدمات مذاکرات داشت و برگزاری مذاکرات سری در اواخر دولت آقای احمدی نژاد، و این مذاکرات به مذاکرات رسمی در دولت آقای روحانی خط شد و به نتیجه هم رسید. آقای ترامپ میخواد راههای خودش رو پیدا بکنه و به دنبال مذاکرات مستقیم بیشتر هست تا مذاکرات غیر مستقیم. این وضعیت مشکل مذاکرات رو با ایران افزایش میده. الگوی مذاکره با کره شمالی شاید چندان مورد استفاده قرار نگیره برای برقراری نوعی از تماس با جمهوری اسلامی، در حالی که آقای ترامپ این کانال تازه رو ترجیح میده. ولی کشورهای منطقه‌ای من جمله عمان همچنان میخوان به این نقش میانجی به عنوان یک عنصر مؤثر تن بدن و اون رو ایفا بکنن. عراقی‌ها هم همینطور، و آمریکا به عنوان اطلاع‌گیری از این کانال‌ها استفاده میکنه. ولی به نظر من دولت آقای ترامپ ترجیح میده مذاکرات رو به صورت مستقیم و بدون واسطه با جمهوری اسلامی انجام بده، حتی اگر مذاکرات ابتدایی توسط دیپلمات‌ها یا نمایندگان سیاسی درجه دو یا درجه سه، و حتی اگر به صورت سکند تایر دیپلماسی انجام بشه که شیوه متداول در دیپلماسی است.
و سوال آخر این که آقای تغیزاده، شما ادامه تنش‌هایی رو که در منطقه وجود داره، فشارهای آمریکا و مقاومت‌های ایران رو چه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر ممکن هست که تمامی این تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن موفقیت‌آمیز باشه و چقدر امکان داره که تنش‌ها به سوی جنگ پیش بره؟
تصور من این نیست که در طول هفته‌های آینده زمینه لازم برای کاهش تنش‌ها و یا مذاکرات ایران و آمریکا فراهم باشه. فراموش نکنید هفته آینده سعودی‌ها تازه دعوت می‌کنند از کشورهای عربی برای یک کنفرانس سیاسی، در حقیقت دو اجماع اونها، که این تازه مقدمه است برای شکل دادن به شاید ائتلاف منطقه‌ای بزرگتری علیه اونچه که خطرهای ایران عنوان میکنن. بنابراین هم آمریکا و هم شرکای منطقه‌ای آمریکا انتظار دارن در طول دو ماه آینده وضعیت به صورت تدریجی به نفع خواسته های اونها تغییر بکنه. ولی اونچه که خطرناک به نظر میرسه آرایشی است که دو طرف در منطقه دارن، تحریکاتی که رسانه‌ها در داخل ایران، خارج از ایران انجام میدن، مثل موردی که در فجیره پیش آمد، و همینطور آرایش نظامی که منجر به برخوردهای منطقه‌ای میشه و پای او ایران و پای عوامل سپاه پاسداران به این ماجراها کشیده میشه. یک تلافی‌جویی ابتدایی کافی است که شعله‌های یک اقدام نظامی جدی‌تر رو و یک اقدام نظامی جدی، اقدام تلافی‌جویانه جدی‌تری رو به دنبال داشته باشه. ما شاهد این وضعیت در سال پایانی جنگ 8 ساله ایران عراق بودیم و حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات و همینطور نیروی دریایی ایران.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حملات لفظی بین تهران و واشنگتن، خواستار حفظ آرامش و خودداری طرفین از اقدامات تنش‌زا شده است. استفان دویاریچ روز دوشنبه با اشاره به پرتاب موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در 500 متری سفارت آمریکا منفجر شد، از تهران و واشنگتن خواست خیشتنداری نشان دهند. در روزهای گذشته رهبران ایران و آمریکا تاکید کردند که خواهان جنگ نیستند، ولی در این حال یکدیگر را به نشان دادن واکنش قاطع در برابر طرف مقابل تهدید کردند. آمریکا تهران را به استفاده از گروه‌های مورد حمایت ایران برای حمله به منافع ایالات متحده و متحدانش در منطقه متهم می‌کند. در مقابل ایران می‌گوید افزایش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه حاکی از آرایش جنگی برای هدف قرار دادن منافع ایران است. جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا در دولت دونالد ترامپ خواستار خیشتنداری از جنگ با ایران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ماتیس در یک سخنرانی با حضور ولیعهد امارات متحده عربی همچنین تاکید کرده که رفتار ایران باید تغییر کند. ماتیس گفته است ارتش باید فرصت مناسب را ایجاد کند تا دیپلمات‌ها کارشان را انجام دهند. جیمز ماتیس از سال 2017 تا اواخر سال 2018 وزیر دفاع آمریکا بود. خب مثل اینکه سرفه به من امان نمیده که خبرها رو ادامه بدم، با هم چند صدای شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای ترامپ، خواهشاً تکلیف ما رو روشن کنید. یه روز میگی جنگ میکنیم خوشحال میشیم، یه روز میگی میخوام تلفن بزنیم ما رو ناراحت میکنیم. بالاخره ما بلا تکلیفیم، مشخص کن.
من یه سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف فهمودن آقای ترامپ که شما به ایرانی احترام بذارید. نه، این سوال واسه پیش اومد، این شامل حال خود آقای ظریف و مسئولان ایران هم میشه یا فقط برای خارجی ها و آقای ترامپه؟ چون ما در 40 سالی که نگاه میکنیم هیچ گونه احترامی به هیچ فرد انسانی ایرانی گذاشته نشده. بنابراین این سوال واسه من عجیبه که این فقط برای خارجی هاست یا برای خود آقای ظریف هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه هستید با مجله خبری رادیو فردا. ساعت 15:10 در تهران است و ادامه میدیم این بخش خبری رو با برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنان همراه هستید با مجله خبری رادیو فردا. میدونید که رادیو فردا رو میتونید علاوه بر کانال های رادیویی بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید، خبرها و گزارش ها رو به صورت لایف بشنوید و از خبرهایی که بچه‌ها همکارانم هم در وبسایت آماده کردن هم استفاده کنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.